بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنك الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بس درباره حقیقت واجب تخییری است. آقایان سوال میکنند که این بحث شما ثمره فقهی هم دارد یا نه. عرض میکنم ثمره فقهی ندارد، فقط یک حقیقتی را تجزیه و تحلیل میکنیم، چون در اسلام هم واجب تعیینی داریم هم واجب تخییری. میخواییم این حقیقت را روشن کنیم و الا ثمره فقهی و عملی ندارد. دو نظریه را خواندیم. نظریه اول مال محقق خراسانی که معتقد به ملاکات متضاد بود، اما دیگه تصریح نکرده بود که یک وجوب است یا سه وجوب. ما تقریبا گردن ایشون گذاشتیم که سه وجوبه. نظریه دوم نظریه مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامهما، می‌فرماید ملاکات داریم، ملاکات متضاد نیست. قایت ما فی الباب، این ملاکات متلائمه. شرع مقدس تسهیلا به یکی اکتفا کرده. نظریه سوم نظریه ماست، اگر اسمش را نظریه بگذاریم، ما که شایسته مقام نیستیم، ما همان نظریه مرحوم اصفهانی را میگیریم، ولی با یک تفاوت. ما معتقدیم سه وجوب هست، اما یک ملاک بیشتر نیست. در مقابل ملاکات خراسانی و ملاکات مرحوم اصفهانی یه ملاک است، اما این یه ملاک را چند چیز میتوند تأمین کنه. هم عتق رقبه تأمین میکنه، هم ستین مسکینن و هم ستین یومن. در امور عرفی مثالش همان تخلف رانندگی است. فرق کنید رانندگی از قوانین تخلف کند. کسی که مأمور انکاره میتوند این را دو نوع توبیخ کند. گاهی توبیخ کند با جریمه مالی، گاهی توبیخ کند او را زندانی کردن. در واقع این یک هدف بیشتر ندارد که این آقا را تنبیه کند، توبیخ کند، با دیگر انکار را تکرار نکند. هدف تنبیه این آدمه، اما محقق این تنبیه هم ممکن است جریمه مالی باشد هم زندان. شرع مقدس هم در اینجا کسی که این گناه را کرده در ماه رمضان میخواد این را تنبیه و توبیخ کند، فشار بیارد تا بار دیگر این کار را تکرار نکند. غرض شرع را هر یکی از این ستا تأمین میکند، هم عتق رقبه، هم ستین مسکینن، هم ستین یومن. بنابراین غرض واحد، محققها مختلفن. اینجاست که آمدیم با مرحوم شیخ اصفهانی فاصله گرفتیم، هم خراسانی و هم اصفهانی، یه ملاکه، محققها مختلفه. از این بیان معلوم می شود که چرا ستا را واجب کرده و چرا علی التخییر. دو تا سؤال را باید جواب بدیم. چرا ستا را واجب کرده؟ چرا علی التخییر واجب کرده؟ اما ستا را واجب کرده چون هر یک تأمین کننده قرض اوست. یکی را واجب کند بقیه را واجب نکند، ترجیح بلا مرجحه. این جواب سؤال اول. چرا ستا را واجب کردی؟ میگه چون عرصه قرض مرا تأمین میکند. سؤال دوم، چرا تعیینن واجب نکردی مثل صوم و صلات؟ تخدیرن به جهت این که چون که یکی قرض ما را تأمین میکند که نباید واجب اوسع از غرض باشد. چه گفتم آقای قزوینی؟ واجب نباید اوسع از غرض باشد. غرض بنده را یکی تأمین میکند، قهرن نباید اوسع باشد، هر سه را تعیینن واجب کنند. بنابراین دو تا سؤال غیر همند. سؤال اول این است که چرا ستر واجب بکنی؟ سؤال دوم این است که چرا تخدیرن واجب بکنی؟ اما اولی ستر واجب بکنیم چون هر کدام از اینها تأمینگر قرض منه. یکی را واجب کنم دیگری را واجب نکنم ترجیح بلا مرجحه. چرا تخییرن واجب کردی؟ چرا تعیینن واجب نکردی؟ میگم اگر دو قرض بود، بله مثل صوم و صلات اونجا باید تعیینن باشه، ولی در اینجا یک قرضه، هر کدام از اینها قرض بنده را تأمین میکند. اون جمله بنده را بگو و تکلیف نباید اوسع از غرض باشد. تکرار کنیم، تکلیف نباید اوسع از غرض باشد. جایی که غرض بنده را یکی تأمین میکند نباید تکلیف اوسع از غرض باشد، هر سه را به صورت واجب تعیینی کنم واجب کنم. اگر به صورت واجب تعیینی واجب کنم تکلیف اوسع از غرض خواهد بود. پس هر دو سؤال را جواب دادیم. از سؤال اول چرا ستار واجب کردیم، سؤال دوم چرا تخییرن واجب کردیم. ستر واجب کردم چون که هر یک تأمینگر غرض منه. یکی را واجب کنم دوتا را واجب نکنم ترجیح بلا مرجحه. چرا تخییرن واجب کردی تعیینن واجب نکردی؟ میگم اگر تعیینن واجب کنم باید غرض دوتا باشد، مثل صوم و صلات. صوم جنت من النار این معراج المؤمنه، ولی در اینجا غرض واحده. اون جمله را بگو، تکلیف نباید اوسع از غرض باشه. فإن قلت اجازه بفرما این مطلب را دوباره سه بار تکرار کردیم. فإن قلت فرمایش شما برگشت به تخییر عقلی. اگه فرق بین تخییر عقلی و بین تخییر شرعی، اونجا که ما تا کنون خوندیم گفتن در تخییر عقلی ملاک یکیه، ولی در تخییر شرعی ملاک ستاست. شما آمدید گفتید نه، ملاک یکیه. اگه فرق بین تخییر عقلی و تخییر شرعی، تا کنون هرچه ما خوندیم این است که تخییر عقلی ملاک واحده، در تخییر شرعی ملاک متعدده. شما آمدید گفتید نه، اینجا هم ملاک یکیه. اگر ملاک یکیه، مل فرق بین تخییر شرعی و تخییر عقلی؟ علما راحتن، اونا میگن در تخییر عقلی ملاک یکیه، در شرعی متعدده. اما شما که بالا منبر هستید گفتید نه، در هر دو ملاک یکیه. اگه فرق بین تخییر عقلی و تخییر شرعی؟ این قلت فرق خیلی واضحه. در تخییر عقلی مولا فقط مسبب را میگد ارکنم او ال قرفه، فقط مسبب را میگد، ملاک را میگه او ال قرفه. اما ما به الملاک ما یتحقق به الملاک را نمیگه. عقل میگد که روشن کردن این خانه هم با چراغ برق، هم با گاز، هم با عرض کنم نفت، هم با هیزم روشن کردن. در تخییر عقلی حکم می رود روی ملاک. از الغرفه همین ما یتحقق به الملاک را عقل میگه. اینجا برعکسه، اینجا شرع مقدس اسمی از ملاک نمی برد، فقط ما یتحقق به الملاک را میگد. میگد اطعم اعتق رقبه، اطعم ستین مسکینن، او ارکرم خدمت سم ستین یومه. فبان الفرق بین الواجب تخییر العقلی و تخییر الشرعی. در تخییر عقلی مولا فقط اون ملاک را میگد، از الغرفه همین. اما از کنم ما بهی یتحقق الملاک را مولا نمیگد، عقل با میگه. اینجا برعکسه، مولا فقط ما یتحقق به را میگه، ملاک را اصلا دم نمیزد. فقط به من بگد من افتر شهر رمضان عمدن بلا عذرن فعلیه ان یعتق عبدن او یطعم ستین مسکینن او یصوم ستین یوما. فبان الفرق من الجمیع الهنا کمت سه نظریه. اما این نظریه سوم باید یه تتمه هم داشته باشد. اون کدومه؟ چگونه اون اشکالات ثلاثه را جواب دادیم؟ جوابش روشن. اشکال اول چه بود؟ حاجای مشهدی؟ اراده بر امر مبهم مردد تعلق نمی گیرد. ما که نگفتیم مبهم، گفتیم هاهنا ثلاثه واجبات، ثلاثه وجوبن، ثلاث اراده، ست اراده، ست وجوبه، هر کدام به متعین تعلق گرفته. اشکال دوم این بود که این چه واجبیست که می شود او را ترک کرد؟ بگیم بله، واجب تغییری باشد، به هیچ قیمت نمیشه ترک کرد، ولی این خصیصه واجب تغییریست که اگر این را ترک کردی چون جانشین داره ترک بکنیم، بر اگر جانشین نداشته باشد که نه. اشکال سوم، اشکال سوم عرض کردم وجوب سه تا، عقاب یکی. جواب عرض کردم چون ملاک واحده، وحدت ملاکه، قهرن عقابم باید یکی باشد. عرض کردم خدمتون و اگر توضیح بیشتر بخواهی حکمین فعلیین ببخشید، اگر توضیح بیشتر بخواهی تعدد عقاب یا تعدد ملاک یا تعدد حکمین. اولی که منتفیه تعدد ملاک نیست، دومی ولو هست، دومی کدام؟ تعدد الحکم. اما این حکم حکم تعدیلی نیست، حکم تخییریه، بدل دارد. چون بدل دارد مشکلی نداره، بله حکمینی باشد که بدل نداشته باشد عقاب دوتا میشه. آدمی که لم یصلی و لم یصام دوتا عقاب داره، اما اون جایی که حکم بدل دارد مسلمن یک عقاب. تم الکلام فی النظریات الثلاث الاولا، دوباره باز کن، الاولا نظریت المحقق الخراسانی ملاکات متضاد. ولی اسمی نبود بر اینکه یک وجوبه یا سه وجوبه گفتیم. دوم النظریه سه وجوبه، ملاکات هم ستاست، تسهیلن میگد یکی را نیار بخلاف خراسانی. ما آمدیم اصلا گفتیم یه ملاکه، ارکرم این ملاک دو چیز میتوند او را تأمین کند، اما این دو چیز جامع ذاتی نداره، جامع انتزاعی دارد، و الا بین اتخ رقبه و بین سوم جامع ذاتی نید، جامع عرضی احد الفعله. هر کدام از اینها تأمینگر قرض ماست، از این نظر واجب واجب تخییری. پس اگر بخواهم واجب تخییری را تفسیر کنم چه بگیم؟ بنویسید الواجب تخییری. الواجب تخییری ما وجب جمیع افراد، ما وجب جمیع افراد اطراف به ملاک واحد وجه تخییر. ما وجب جمیع الاطراف، اینجا قید را بذارید، بملاک وجوبا تخییریا بملاک واحد. تا اینجا سه نظریه را گفتیم، سه تا ستاره بزنید. النظریه الرابعه، نظریه چهارم، نظریه المحقق نائلی اعلی الله مقامه. در قرن چهاردهم از شخصیت های موفق برای تربیت شاگرد یکی مرحوم نائلی بود. در تربیت شاگرد موفق ترین فرد بود بعد از استادش مرحوم محقق خراسانی. حضرت آقای خویی خودش به من گفت، گفت استاد ما مرحوم نائلی 70 تا خوب تربیت کرد. 70 تا یعنی مثل خودشون ها، و الا اگر اون نباشد 100 ها را تربیت کرد، اما 70 تا مثل خود ایشان. ایشان نظریش این است که تا حبی نظریه مطلوبه، اما یه اخکال اثباتی دارد. اون این است که انگوش روی درد گذاشته. اون کدومه؟ ما گفتیم اراده بر امر مبهم و مردد تعلق نمی گیرد. اشکال این بود، اساس اشکال این بود که الارادتو لا تتعلق به امر مردد. بعد چطور میگید احد هما باشه انگوش رو یه درد گذاشته؟ گفته آقا هاهنا فرقن بین الارادت تکوینیه الفاعلیه، فرقن بین الارادت تکوینیه الفاعلیه و بین الارادت تشریعیه القانونیه. اینجا را حل کرده، گفته دو برکم شرائط دوتاست. یه شرائطی دارم که شرط مطلق اراده هست، هم اراده تکوینی هم اراده تشریعی. اگر گفتی که شرط هر دوست، اگر گفتی تصور شی، تصدیق به فائده، جزم، البته اینها شرط مطلق اراده است، میخواد اراده فاعلی باشد یا اراده قانونی. اما یه چیزایی داریم که شرط اراده تکوینی فاعلیه، شرط اراده تشریعی قانونی نیست. اون کدومه؟ اون تعین. تعین شرط اراده تکوینی فاعلی، میخواد این آدم قضا بخورد. در قضا خوردن باید قضا را معجل کنه. این رقیف را برمیدارم، این لقمه را برمیدارم. اراده تکوینی جنبه لبه را باز کن، اراده تکوینی جنبه لبه را باز کن. فاعلی دارد، ایجادی دارد، میخواد ایجاد کند. سر سفره نشسته میخواد غذا بخورد، حتما باید لقمه معجن باشه، و الا لقمه مردد قابل خوردن نیست. اما اراده تشریعی جنبه ایجادی ندارد، جنبه از کنم اختاری دارد. میگم ایها المکلف یجب علیک اتیان احد هذه الامور، چه اشکالی داره؟ در اینجا مرد موفقی است، یعنی از اول اون پایه را درست کرد. ها هنا فرق بگو بین الارادت تکوینیه الفاعلیه، میخواد ایجاد کنه، ایجاد نمیشه. بنده هستم میخوام خانه بسازم، آچر باید معین بردارم، آچر مردد قابل برداشتن نی، گچکاری میخوام بکنم، برکشی میخوام بکنم، آدم فاعل ارادهش باید بر فعل معین. اما اراده تشریعیه جنبه ایجادی ندارد، جنبه اختیاری دارد. به طرف میگم این کار بکن، البته طرف باید یکی را معین کنه، اما من لازم نیست. البته طرف چون ارادهش تکوینی خواهد بود او باید معین کنه. بنابراین چه مانعی دارد که بگیم یک وجوب است رفته از روی احد الافعال؟ احد الافعال بگن عشق رغبه ستین یومن ستین مسکینه، آمده از محل اشکار را حل کرده. اگر من این را اول نگفتم خواستم این سه نظر بیان بشود، هر سه نظر مشکلش این بود که اراده بر امر مردد تعلق نمیگیره. این میگه آقا اشتباه کرده شما، اراده علا قسمین، یه شرایط داریم، شرط اصل اراده هست اون بده. اصل اراده شرط چیه؟ تصور المراد، تصدیق به فائده، رفع موانع، این در هر دو هست. اما یه چیزهاییست که شرط خصوص یک اراده هست، اون تکوینی، چون اون جنبه فاعلی به قول امروزیان سازندگی دارد، سازندگی نمیتوند بر امر مردد تعلق بگیره. عرض کردم هنگام غذا خوردن لقمه مردد شما را سیر نمی کند، لقمه معین شما را سیر می کند. حالا که این جورا شد چه مانعی دارد که بگیم احد الافعال واجبه؟ هر سه اشکار را رفع کرد. اشکال اول بگو، اشکال اول اراده بر امر مردد تعلق نمی گیرد. جوابش غیر جوابهای ماست. جوابهای ما این بود که وجوب سه تاست، هر وجوبی متعلقش معین. این بگد نه وجوب یکیه، اما اون شعری که شما گفتید جاش اینجا نیست. شعر کدوم بود؟ بوده اد ارادت لا تتعلق به امر مردد، این مار اراده تکوینیه. اما در اراده قانونی چون جنبه سازندگی و ایجاد ندارد، نه بر امر مردد هم تعلق بگیرد. و اما دومی و سومی روشنه. دومی چه بود؟ این چه واجب است که قابل ترکه؟ بگه خب از اول گفتم احد الفعله، معنیش یعنی چه؟ یعنی همه را نمیتونی ترک کنی، اما یکی را میتونی. و اما ستا سومی اقاب چرا یکیه؟ میگن از اول من میگم احد الفعلین، احد الافعال، از اول میگم احدون احدون احدون، قهرن اقابم یکی خواهد بود. کلام مرحوم محقق نائری از نظر ثبوت خوبه، اما اثباتن اشکال داره. اون کدومه؟ به قرآن که مراجعه میکنیم، قرآن متعلق وجوب را احد الافعال نمیگیره، بلکه وجوب را سوار بر این ستا میگیره. هر کلم خدمتون که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا یآخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یآخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته فکفارته خدمت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه. ظاهرش این است که دوچوم رفته روی ستا نه که رفته روی احد الافعال. فکفالته اطعام و اشرت مساکین. حلفه اگر کسی قسم خورد و قسم را شکست، کفاره قسم همینه، اطعام و اشرت مساکین. من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه. وجوب رفته روی ستا. ها کزا آیه دیگر، فرق تحمل عقبه و ما ادراک ما العقبه فک و رقبه. وجوب رفته روی فک و رقبه. او اطعام فی یوم ذی مسغبه. روز گرسنگی گرسنه را عرض کنم خدمت که سیر کنم. وجوب رفته است روی خود اشخاص، خود آن افعال. حرف مرحوم محقق نائنی ثبوتن خوبه، انصافاً اشکال هر کرد، اما از نظر اثبات فرمایشون با قرآن تطبیق نمی کنه. ان نظریت الخامسه، اینم آخریه. این نظریت خامسه در معالمه، در معالم این مسئله را مطرح کرده. در معالم میگد واجب تخییری قدما، بعضی از قدما گفتن واجب چیزیست که یعلم الله ما یختاره العبد. هر بندهی که هر کدام را انتخاب خواهد کرد اون واجبه. آدم پولدار میره سراغ تحریر رقبه، او واجبه. آدم عرض کردم آسپاس میره سراغ اطعام ستین مسکین متوسط. آدم عرض کردم آسپاسی که در هفت آسمان یک ستاره ندارد میره سراغ ستین یوما. بنابراین واجب خدا میدوند، خدا میداند که این بنده کدام را انتخاب خواهد کرد، اون را واجب کرده. بر اغنیا تحریر را، بر متوسطین اطعام را. بر عرض کردم خدمتون که افراد فقرا ستین یوما. البته این حرفیست که هزار سال پیش گفتم دو حالا ارزش نداشت که ما بگیم، ولی خیلی حرف نامربوطیه. چرا؟ پس معنیش اینه که اگر آدمی که عرض کردم خدمت کست روزه را خورده اصلش کفاره ندهد، پس باید اشکال نداشته باشه. چرا؟ گفت الواجب ما یعلم الله ان العبد ما یختاره. حالا اگر آمدیم عبد یا هوش، اگر آمدیم عبد اصلا چیزی را انتخاب نکرد، پس بگد بگم این آدم هیچ گناهی نداشته باشه. خوشا به حال کسی که فتوایش این باشد. اگه این باشد بنابراین کسانی که روزه را بخورن اصلش کفاره ندهن، خوشا به حال اونها. چرا؟ الواجب ما یعلم الله ما یختاره العبد. کم بر کلام و در حقیقت واجب تخییری. ستا ستاره بزنید. بقیه هنا اکمالون. این اکمال کدومه؟ اکمال را نمی رسیم بگیم، بلی عنوانش را میگم، مطالعه کنید. تخییر بین اقل و اکثر. هل یمکن تخییر بین الاقل و الاکثر اولا؟ این در کفایه هست اینجا آمده. هل یمکن تخییر بین الاقل و الاکثر اولا؟ که ما نمی رسیم دیگه این کمار را بگیم. دو مطلب را عرض کنم. اولا محرم آغاز می شود. کسانی که قادر بر تبلیغم بیان دارن، اطلاعات قرآنی و حدیثی دارن، واقعا میتونن برای مردم سودمند باشن. البته رفتن اونها بسیار خوب و ارکرم مستحبه، اعمى. ببینیم قرآن تکلیف مبلغ را چه رقم بیان میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. آگر تجزیه و تحلیل کنیم. الذین یبلغون رسالات الله پیام های خدا را بگن رساله، اگه بخوام فارسی کنم پیام، پیام های خدا را بگن، منبر تکیگاهش، قال الله و قال الرسول و قال الامیر و قال الصادق باشه، اساس این باشد. چون کلمات قرآن و کلمات اهل بیت یه نورانیتی دارد که در مستمع تحول ایجاد میکنه. چون پای منبر شما 90% معتقدین به قرآن هم یا 100% معتقدین به قرآن حدیث هم، اگر تکیگاه شما قرآن حدیث باشد بهتر میتوند در او اثر بگذاره. البته این مانع از اون نیست که انسان از کلمات علما هم استفاده کنه، داستان هم استفاده کنه، از قصه ها استفاده کنه، از دانش های امروزی که مؤید این کلام هست انسان بهره بگیرد، ولی اونها باید حاشیه باشد، به اصطلاح گرم کننده مجلس باشد، و الا اساس الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه. چرا گفته و یخافونه؟ گفته یخشونه. فرق خشیت با خوف اینه، خوف ترسه ولی اعتماد به عظمت طرف نیست، اما خشیت خوف است که اعتماد به عظمت طرفه. ولی در باره خدا و انبیا و اولیا خشیت به کار میبریم، در این حالی که میترسیم اعتماد به عظمت اونها. و اما یه ظالم، یه چاقوکشی که عرض کنم چاقو دستش است و میخواد حمله کند، خوف هست اما اعتقاد به عظمت و قداست او نیست. و یخشونه سلام ولا یخشونه احدا، فقط از خدا. انبیاء و اولیاء هم چون ذل خدا هستن، پیرو خدا هستن، من اطاع الرسول فقط اطاع الله، طبعا یطع الرسول فقط اطاع الله، و الا خشیت اولا و به ذات مربوط است به ذات حقدس حق تعالی که مبدع کلدست و مبدع هستی. انبیاء و اولیاء چون ذرات مقدس هستن، بیانگر پیام های الهی هستن، مأمور به تکبیر و تقدیر اونها هستیم. عرض کنم خدمتتون که تعزیر انبیا و توقیر انبیا یکی از وظایف ماست. ولا یخشون احدا، اما همین حضیر منبر بالا سر ما کیه؟ و کفا بالله حسیبا، و حساب کرده. این آیه را من خوندم، این کلمه را گفتم، این شعر خوندم، برا خدا بود یا برا خرما، برای لله بود یا برای جلب مردم. کفا بالله حسیبا، که همه کارهای ما زیر حساب او. خیلی خیلی مشکل. و کفا بالله که عرض کردم لا یعذب عنه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. بنابراین مبلغ همینه. آقایان که میری کتاب بردن برای شما سنگینه، من یک کتابی معرفی میکنم، او را همراهتون باشد، سفینه البهار. سفینه البهار مرحوم شیخ عباس قمی بسیار کتاب خوبی است. در واقع بهار را خلاصه در اون کتاب کرده. هر ماده که میخواهید بحث کنید مطلب هست. حالا میخوام درباره خوف خدا ماده خوفه. میخوام درباره شهید سخن بگویم، شهیده. میخوام درباره معاد سخن بگویم، همش هست. این کتاب همراهتون باشد. البته در این حال هم مبلغ باید گوش شنوا، چشم باز. چشم باز، گوش باز، درد جامعه را ببیند و بشنود، بالا منبر دوا کنه. و الا بحث ما اگر خارج از وضع کنونی باشد اثر نداره. باید ببینیم امروز درد چیه و دوا چیه. درد را از چشم باز و گوش باز درک میکنیم، دوا هم در قرآنه. پیغمبر اکرم را امیر مؤمنان بفرماید طبیب دوار به طبه، عید همون دوار به طبه نسبت به تلامیزش هم هست. شما ها طبیب دوار به طبه از طریق کتاب و سنت. البته امروز میبینید وهابیت برای ما اولین دشمنه. اصلا هدف وهابیت حذف تشجعه. عرض کنم خدمت رو میبینن آینی که میتواند جلو استکبار بیستد روحانیت شیعه هست، علماء شیعه هست، دین شیعه هست. بقیه شرایع اهل مسامحه و اهل مماشات هست. الان ببینید دولت های عربی میخوان با اسرائیل سر کنن، روحانیت سنی هم دارن توجیه میکنن اعمال اونها را. اما قرآن گفته و صلح خیرون. بنده خدا اگر قرآن گفته و صلح خیرون، اون صلح زن و مرد را گفته. و این امرأتون خافت من بعدها نشوزن، اونجا گفته و صلح خیرون. کجا را به کجا میزنن؟ البته صلح در اسلام هست، اما شرائط. مکتب دومی که باید بگیم، خب امروز 26 ذی‌الحجه هست، درسته؟ 4 روز اینجا تعطیل. اول محرم تا عاشورا میشود 10 روز، میشود 14 روز. چقدر بعد از آن تعطیل کنیم؟ 5 روز هم 4 روز هم بعد از آن تعطیل کنیم. 4 روز اینجا و 4 روز اونجا و 10 روز میشود چقدر؟ 18 روز. روز 15 محرم یادداشت کنید، روز 15 محرم دوشنبه 15 محرم انشاءالله به فضل خدا بحث فقه و اصول را شروع میکنیم. از همه آقایان التماس دعا دارم. Oh.